منابرشون مسئله میگن و این مباحث رو اونجا میتونن بگن.
بله.
اما الان یک مسئله بسیار مهمی که خودشون نشون میده این است که جوان رو تونستیم قانع بکنیم، متقاعدش بکنیم که اقدام بکنه برای ازدواج. خب الان یک بحث مهم این است که آیا این جوان شیوه ها و مهارت ها و معیار های انتخاب همسر رو هم فرا گرفته؟ یعنی آیا میدونه که همسر خوب چه ویژگی هایی داره و اون رو چطور میتونه انتخاب بکنه؟ الان یکی از مهمترین دغدغه های نسل جوان ما استراب شناخته.
بله.
یعنی نمیدونه که فرد مورد نظر خودش رو چگونه انتخاب بکنه، به ویژه در مواردی که گاهی آدم ها میشه گفت به نوعی دو چهره هستن، یعنی هویت واقعیشون، خصوصیات اخلاقی و روانشناختیشون یه جوره ولی در روابط اجتماعی به گونه دیگری رفتار میکنن و به نوعی غلط اندازه. ما منظورمون از اخلاقی مهارتی این بحثه. یا در روابط زن و شوهری، زن و شوهر به وظایفی که در شرع مقدس برای اونها تبیین شده آگاهی دارند یا آگاهی پیدا کردند، اما آیا میدانند که چگونه به وظایفشون عمل کنند تا به رضایت حداکثری متقابل منجر بشه یا اینو نمیدونند؟ این یه لایه بحثه و من ازش تعبیر کردم به آگاهی و نقطه مقابلش نادانی و عدم آشنایی به حقوق و مسئولیت‌ها و فنون و مهارت‌ها. اما ریشه دیگر مشکل میتونم ازش تعبیر بکنم به ناتوانی یا عدم قدرت بر ایفاء وظایف همسری یا ناتوانی در تهیه مقدمات ازدواج. من مایلم از خود جناب عالی که فرد مطلع و با تجربه هستید به نمایندگی از همه شنوندگان یه سوالی رو مطرح کنم. چند درصد جوانانی که ما در مورد اونها هم داریم صحبت میکنیم و میگیم از ازدواج بازمانده اند نمیدانند که ازدواج براشون لازمه و یا حتی در بعضی موارد واجب شرعیه؟ یعنی علت تجرد جوانان عدم آگاهی به احکام شرعی در خصوص لزوم همسرگزینی است یا ناتوانی آنان به معنای عجز یا اعسار یا فقر، درآمد ناکافی، نداشتن شغل مناسب یا امنیت شغلی مناسب نداشتن؟
بله.
طرف مورد نظر ما نمیدونه باید ازدواج بکنه یا نمیتونه. به طور طبیعی تو یک سنی فرد به این نتیجه میرسد که ازدواج برای یک نیازه.
بله.
از هر جوانی بپرسی علل قاعده در معرض شنیدن این حکم شرعی بوده است که روابط یک فرد با جنس مخالف اگر در قالب عقد ازدواج نباشه حرمت شرعی داره، ولی اغلب آنان توان لازم را برای همسرگزینی و ازدواج به لحاظ مالی مقدمات ندارن. خب اینجا با این دو شقی از مسئله که من اشاره کردم و دو ریشه مشکلات فعلی، ما میتونیم به دو وظیفه مهم برای دولت اسلامی و نظام اسلامی برسیم.
بله.
یکی این که دولت به معنای حکومت اسلامی در خصوص این مشکلاتی که اشاره کردیم، یک وظیفه مهمش آموزش و مهارت افزایی خواهد بود.
بله.
و وظیفه دیگرش حمایت و توان افزایی خواهد بود.
آها.
خب شما الان اشاره کردی به مثلا افزایش وام ازدواج.
بله.
هرچند مؤثره، خیلی هستن واقعا ندارن.
بله.
این که مثلا دولت بیاد وام ازدواج رو از 5 میلیون بکندش 10 میلیون، 10 میلیون رو بکند 15 میلیون، این قدم بزرگیه.
بله.
برای هر دختر پسری که میخوان ازدواج کنن به هر کدوم 15 میلیون میتونه بخشی از نیازهاشون و مقدماتشون رو تامین بکنه، این غیر قابل انکاره. ولی این بخشی از وظایفه. بخش دیگرش آموزش اون فنون و مهارت‌ها و حقوق و مسئولیت هاست. الان من عرضم اینه، ازدواج هایی که داره صورت میگیره چرا عمر ازدواج، عمر زندگی مشترک کوتاه شده؟
بله.
حتما یکی از دلایلش این است که ازدواج به روش درست صورت نمیگیره. حالا من با این مقدمه که عرض کردم از شما اجازه میخوام بحث رو با دو تا روایت آغاز بکنم. گمان میکنم در جلسه گذشته به یکی از این دو روایت اشاره کرده بودیم.
بله.
آنجایی که آقا امام علی علیه السلام در یکی از فرمایشاتشون صریحاً خطاب به مردم میفرماید که ای مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی، اما حق شما بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت المال را در راه شما به طور کامل به کار گیرم و شما را تعلیم کنم. بله. که من الان منظورم این جمله است، تا از جهل و نادانی رهایی یابید. پس تعلیم، آموزش، آموختن مجموعه نیازهایی که مردم تو زندگی روزمره به اون نیاز دارن یکی از وظایف حکومت. بله. وظیفه دیگرش که در قالب حدیث من عرض می کنم، حمایت‌های مالی و توانفزایی. حالا اگر فرصت بود خواهم گفت که گاهی از این حمایت‌ها فراتر از حمایت اقتصادی، حتی ممکنه درمان بعضی از اختلالات باشه.
بله.
یعنی طرف یک بیماری داره که حتی اگر ازدواج هم انجام بده به دلیل وجود اون اختلال قادر نیست به وظایف همسری عمل بکنه.
بله.
طبیعتاً رضایت در روابط زن و شوهری کاهش پیدا میکنه و خانواده با مشکلاتی.
اگر اجازه بفرمایید استاد، بریم با اتاق فرمان.
بله،
یک
میکنم.
فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم بحثمون رو راجع به مقوله و مسئله بسیار مهم ازدواج و وظایف حکومت اسلامی در قبال این مسئله ادامه بدیم. بریم با اتاق فرمان، برمیگردیم و فقه و زندگی رو ادامه خواهیم داد. روز روزگار بر شما خوش مردم عزیز و شنونده های محترم شبکه رادیویی معارف. با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و بحث تجرد و مسئله تجرد و مسئولیت افراد و نهادها و حکومت رو در قبال مسئله خانواده، اهمیت به خانواده داریم بررسی میکنیم با حضور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و محقق و پژوهشگر و مدرس دانشگاه، کارشناس در حوزه حقوق خانواده و حجت الاسلام و المسلمین، دکتر فرج الله هدایت نیا. آقای دکتر، در پایان بخش اول گفتگومون فرمودید میتونیم بگیم حکومت اسلامی به معنای عام اون دو تا وظیفه مهم داره، یکی آموزش و مهارت افزایی و دیگری هم حمایت و توان افزایی افراد و خانواده ها. و اشاره کردید که این مسئله آموزش بسیار مهمه، این حمایت هم که جای خودش رو داره. اینی که آقای دکتر فرمودید مثلا یکی از زوج یا زوجه، یکی از طرفین دچار یک اختلالی هستن، یک بیماری هستن، این الان به عنوان یک پیشنهاده، به عنوان یک نظریه هست، این چقدر جای طرح شدن داره هم این مسئله و هم امثال اون در حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون؟
ببینید، در قوانین داخلی ما به این موضوع توجه شده، یعنی هم اونجای که نیاز به حمایت مالیه.
بله.
قوانین خوبی داریم، هرچند کاستیایی هم هست، اگر انشالله لازم شد در فواصل برنامه امروز یا در فرصت دیگه عرض میکنم.
بله.
هم در حوزه درمان اختلالات، ببینید ما الان برای هر ازدواجی قبل از ازدواج زوجها باید گواهی سلامت ارائه کنند. یعنی میرن نمونه خون میدن، اونجا شاید مشخص بشه که یکی از طرفین یک مشکلاتی داره، بیماری‌هایی داره، یا مثلا حتی شاید وابستگی‌هایی مثل اعتیاد به مواد مخدر.
بله.
خب طبیعتاً در یک مرحله کار تمام میشه، طرف مطلع میشه که فردی که قصد ازدواج با اونو داره یه بیماری داره. ولی آیا کار تمامه یا برای درمان این بیماری دولت یک تعهدات و وظایفی داره، و یا حتی در طول دوران زندگی مشترک ای بس اختلافاتی بروز بکنه و یکی از دو طرف به دادگاه مراجعه بکنه و درخواست متارکه بکنه.
بله.
قاضی مورد رو به کارشناسی ارجاع میده، کارشناس در تشخیص ریشه اختلاف زن و شوهر به یه نارسایی، مثلا نارسایی جنسی و اختلالات روحی و روانی اشاره میکنه، میگه علت اختلافشون اینه.
بله.
قاضی بعد از اینکه با کمک کارشناس به ریشه مشکل پی برد، اینجا قرار ارجاع به درمان ممکنه صادر کنه. ممکنه که نباید این کارو طرفین رو هدایت میکنه به اینکه این یک آسیبی وجود داره و این درمان بشه، اختلاف هم مرتفع میشه. گاهی طرف به درمان ارجاع داده میشه ولی توان مالی لازم را برای درمان نداره.
بله.
آیا بیماری مورد نظر و تأمین هزینه مالی درمان و معالجه اون جز خدمات بیمه‌ای محسوب میشه یا نه؟ در تمام این موارد یک بحث‌های بسیار کاربردی پیش روی ما قرار میگیره که در بخشی قوانین خوبی داریم، در بخشی قوانین ما ناقصه و نیاز به تکمیل داره، هرچند در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبودن منابع کافی، همون مقداری هم که وجود داره در اجرا چندان جدی گرفته نمیشه که من حالا اجازه بدید عرض خواهم کرد.
ولی آقای دکتر هدایت‌نیا، فکر میکنم مسئله خانواده به عنوان اصل و ریشه و بنیان یک جامعه خب اینقدر اهمیت داره که ما منابع بیشتری بهش اختصاص بدیم، همونطور که در اصل 10 قانون اساسی که طبیعتاً شما بهتر آشنایی دارید نوشته شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. الان چقدر این گونه است وضع قوانین ما، مقررات ما؟ شما به مسئله خدمت سربازی اشاره کردید، همین شاید تا این یکی دو سه سال پیش خدمت سربازی معضل بسیار بزرگی بود در بحث افراد متأهل، نمیدونم حتی تحصیلات دانشگاهی، حتی شغل زنان. چقدر ما به این اصل 10 قانون اساسی داریم عمل میکنیم؟
بله، من برای اینکه اهمیت مطلبی که شما اشاره کردی و اشارتون به اصل 10 یه اشاره درست و به جاییه، و من تحولات حقوقی که بعد از انقلاب در راستای عملیاتی شدن اصل 10 صورت گرفته رو هم الان اشاره خواهم کرد.
حتما
اجازه بدید من به یک روایتی در چارچوب وظایف حکومت اسلامی برای حمایت مالی از خانواده اشاره بکنم، بعد به اون قوانین برسیم.
بله.
راوی شخصی به نام موسی بن بکر، ایشون میگه که قال لی ابوالحسن علیه السلام، میگوید که امام موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمود که من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. من از خواندن بقیه متن عربی حدیث برای اینکه از وقت استفاده بکنیم صرف نظر میکنم و ترجمه شو میگم. هر کس از راه حلال در مقام کسب درآمدی باشد تا با آن خود و خانوادهش را اداره کند،
بله،
مثل شخصی است که در راه خدا جهاد نماید. خب تا اینجا ارزش تلاش مرد برای تأمین مالی خانوادهش رو بیان میکنه و مقایسه میکنه که چنین کسی مانند مجاهد در راه خداست. اما ادامه حدیث بسیار زیباست. اگر از عهده کس بر نیامد،
بله،
بیکار بود، کار نبود، رفت سراغ کار، درآمدش کافی نبود، دخل و خرجش با هم نمیخونه، اینجا چه؟ اگر از عهده کس بر نیامد باید از خدا و پیامبر، منظور از بیت المال، به اندازه نیاز خانوادهش وام بگیرد. پس در این صورت اگر بمیرد و دینش را ادا نکرده باشد، پرداخت آن بر عهده امام است.
عجب.
امام، شخص امام که مراد نیست که، فردی که در جایگاه اداره کننده جامعه نشسته.
بله.
و بیت المال در اختیار اونه. در ادامه این حدیث آمده که امام مسئول است که این مشکل مالی رو چاره جویی کنه. بعد استشهاد شده به آیه‌ای در قرآن کریم، خداوند عزوجل می‌فرماید صدقات مخصوص فقرا، مساکین و مأموران وصول صدقات است و چنین کسی،
بله،
یعنی فرد متأهلی که از تأمین مالی خانواده‌اش عاجزه، چنین کسی فقیر، مسکین و وامدار است.
بله.
حالا این فقیر شاید فعلا نباشه، ولی رفته برای خانواده‌اش قرض کرده، قادر به ایفای تعهدات مالیش و پرداخت دیونش نیست. ملاحظه کنید این روایت به وضوح تأمین مالی خانواده‌های نیازمند را، کمک مالی به مردی که مسئول تأمین معیشت خانواده است را جز وظایف حکومت اسلامی یا حاکم اسلامی،
بله،
شمرده. به نظرم این روایت بسیار واضح و شفاف، ابهامی توش نیست.
بله.
حالا فرمودید که آیا در رابطه اون اصل دهم قانون اساسی،
بله،
کاری هم صورت گرفته یا نه. من اشاره داشتم تو ابتدای این برنامه که ارزیابی عملکرد یا کارنامه نظام جمهوری اسلامی در احیانا حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند،
بله،
یا رفع موانع اقتصادی زوج جوانان برای ازدواج، این نیاز به یک برنامه و فرصت دیگری داره و ما الان فارغ از اون بحث داریم صحبتامون رو دنبال میکنیم. الان میخوایم بگیم آیا قوانینی هم در این رابطه تصویب شده یا نه. حقیقتاً عرض میکنم اگر قوانینی که در این ارتباط تصویب شده رو گردآوری بکنیم، خودش یک کتابچه قانون میشه. مستحضر هستید که ما مجموعه قوانین و مقرراتی که در کشورمون داریم در دو سطوح هستن. یک سری اسناد و سیاست‌های کلی هستن و یک سری قوانین اجرایی. چون زمان کافی نداریم، من فقط یک مورد از سیاست‌های کلی خانواده را که در شهریور ماه همین یک دو سال پیش، من تاریخ دقیقش والا تو فرصت مناسب عرض می‌کنم، مقام معظم رهبری ابلاغ کرده.
بله.
تو سیاست‌های کلی خانواده در بند چهارم عبارت اینطور آمده: ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه، با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
بله.
هم گفتمانسازی بشه، هم ترغیب و تشویق بشه، هم حمایت بشه روی کرده نظام جمهوری اسلامی در بخش فرهنگی نفی تجرد. من جالب عرض بکنم که مسئولی از مدیران میانی نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته طرحی رو مطرح کرده بود و رسانه‌ای کرده بود،
بله،
با عنوان عیب زدایی از تجرد و تأسی به زندگی کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. ببینید واقعا عجیبه، مسئولین، نهادها و دستگاه‌های دولتی که باید برای رفع موانع ازدواج تلاش بکنند، چون عزوبت یک چیزی نیست که ارزش تلقی بشه، اون وقت ما،
بله،
خودشم میگه عیب زدایی از تجرد. خب سوال اینه، وظیفه مسئولین حکومتی این است که از تجرد عیب زدایی کنن یا بیان برای رفع موانع ازدواج و از بین بردن تجرد تلاش کنن؟ و تعصیب زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها. اولا از معصومه تجردش معلوم نیست به اختیار خودش بوده، ثانیاً هم حضرت معصومه معصومه است، یعنی با وجود تجرد به مراتب بالایی از تقوا و پارسایی رسیده، ولی معلوم نیست جوان امروزی توان این که در حال تجرد بتونه تقواش حفظ بکنه. این یک عبارت از
آی دکتر اون طرحشون که به جای نرسید خدا
نه شو. خوشبختانه واکنشایی که بوده بعد مسکوت گذاشته شده. بله. منطقی هم نبود حقیقتا.
خیلی خوب،
فرصت داری من اشاره دیگه هم داشته باشم یه برنامه بعدی موکول بکنیم،
یه فاصله کوتاه بگیریم، یک بخش دوباره فرصت گفتگو داریم. بله. فکر میکنم حدود 5-6 دقیقه فرصت گفتگو داریم. در خدمت اتاق فرمان هستیم، برمیگردیم اینجا با افتخار فقه و زندگی است.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، مردم خوب ایران، پدرها و مادرها، شنوندگان محترم شبکه رادیویی معارف. بحث وظایف و مسئولیت‌های حکومت یا حکومت اسلامی در قبال مسئله ازدواج و تجرد زدائی رو با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا پی میگیریم. آیه دکتر در بخش قبلی یک روایت برامون خوندید و اشاراتی فرمودید، این بخش پایانی گفتگوی ماست و طبیعتاً جنبندی صحبتها رو هم خواهیم شنید.
خواهش میکنم. پس ما تا اینجا اومدیم دو تا وظیفه مهم برای حکومت اسلامی در بحث ازدواج جوانان تعریف کردیم، یکی آموزش و مهارت افزاییه و دومی حمایت و توان افزایی. برای هر کدوم دو تا حدیث خوندیم، یعنی برای هر کدوم یه حدیث، مجموعا دو حدیث خوندیم. الان دارم انعکاس این روایات در رابطه با مسئولیت‌های دولت اسلامی، حکومت اسلامی رو در قوانین داخلی تبیین می‌کنیم. در سال 84 قانونی تصویب شده، عنوان قانون هست قانون تسهیل ازدواج جوانان. اصلا عنوان قانون اینه.
بله.
سال 84.
بله.
تو این قانون برای همونطور که از اسمش پیداست تسهیل ازدواج جوانان، الزامات حقوقی متعددی پیش بینی شده در بخش حمایت‌های مالی. من فقط به فهرست موادش اشاره می‌کنم برای اینکه زمانو از دست ندیم.
بله.
تو ماده 2 پرداخت وام اجاره یا ودیعه مسکن پیش بینی شده.
خب این واقعا چیز خوبیه.
بله، الان یه جوانی اگر ازدواج کرده باشی، حتی قبل از ازدواج دغدغه‌اش اینه، تو دوره عقدبستگی دغدغه‌اش اینه که خب من بعد که عروسی گرفتم بخوام برم یه واحد آپارتمان کوچیکم داشته باشم، یا باید درآمد کافی داشته باشم که بخشی از اون رو به صاحبخونه بابت اجاره بها بپردازم، یا یه مبلغی داشته باشم به عنوان ودیعه پیش موجر که اجاره کمتری پرداخت بکنم.
الان این اتفاق میفته آقای دکتر؟ من که اطلاع نه، حالا بچه ها اتاق فرمانم اگه میتونن به
من. نه، من مطلع هستم، اجرا نمیشه، بسیاری از بخشای این اجرا نمیشه. تقریبا 3 تا دولت که اومدن رفتن بعد از تاریخ این تصویب. حالا ممکنه نمایندگان دولت‌ها تو این برنامه باشن بیان بگن چرا اجرا نشده.
بله.
در برهه‌ای منابع مالی مکفی بود، ولی اجرای این قانون شاید خیلی در اولویت نبود.
بله.
من البته حقیقتاً نمیخوام اینجا یک جلسه محاکمه غیابی بشه.
بله.
هم دولت محترم کوتاهی داشته، هم مجلس که ناظر بر اجرای این قانون مطالبه گری نکرده. الان شاید در توجیه اینکه چرا این بندها اجرا نمیشه به محدودیت منابع مالی اشاره بشه. در ماده 3 آمده احداث واحدهای مسکونی با عنوان مسکن موقت برای زوجهای جوان. البته طرح مسکن مهر، من باید بگیم کارهای خوبی هم صورت گرفته. ما نیمه خالی لیوان رو منعکس بکنیم،
بله،
اون بخش پر رو هم باید بگیم. کارهای خوبی هم انصافا شده، همونی که خودتون اشاره فرمودید، پرداخت وام برای زوجهای جوان یا حالا غیر مالی، مثلا اگه سرباز اگر متأهل بشه خدمت نظام وظیفه رو در زادگاه خودش یا به صورت اداری انجام میده که عصرها بتونه کار نیمه وقتی انجام بده. کارهای خوبی انصافا شده، ولی این قانون سطح مطالباتش خیلی بالاتر از کارهایی است که تاکنون شده. ماده 4، پرداخت مقرری ماهانه به زوجهای فاقد شغل به صورت قرض الحسنه به مدت 2 سال بعد از ازدواج.
به به.
این قانونه.
تو رو حالا... خدا هر کی مسئول این قانونه، من خواهش میکنم اجراش بکنه، چون که فکر میکنم نیاز خیلی هاست.
ماده 7 بند ب، پرداخت مستمری به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل. حالا سرباز مجرد الان چقدر میگیرد که سرباز متأهلش بین 200 تا 300 هزار تومان حقوق دریافت بکنه؟ ماده 9، اولویت دادن به متأهلین در دسترسی به فرصت‌های شغلی.
بله.
ماده 10، احداث و واگذاری خوابگاه‌ها به دانشجویان متأهل. باز هم ماده 10، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان 2 برابر دانشجویان مجرد. خب انصافا اینا اگر اجرا میشد،
بله،
و به یک اولویت در حوزه سیاست ورزی و اجراء قوانین تبدیل میشد، به نظر من بنده، ما الان باید شاهد رشد بالای آمار ازدواج و انشالله بعد خواهیم گفت به موازاتش هم کاهش آمار طلاق و اختلافات باشیم.
بله.
ببینید، من یک نکته رام در پایان، ظاهرا وقتی هم نداریم،
بله،
من چند وقت پیش تو رسانه ها خوندم که کشوری رو نام بردن که سال گذشته 7 زندان خودش رو تعطیل کرده،
بله،
و بنا داره 3 زندان دیگر رو تعطیل کنه چون زندانی نداره. بعد حالا جالبه که گفتن چون 2000 کارمند زندان بیکار میشه، رفتن قرارداد بستن با یک کشور دیگری که زندانی از اونجا وارد بکنن. خب واقعا ثابت شده بین معضل تجرد و آسیب‌های اجتماعی رابطه وجود داره.
بله.
خب اگر ما این همه هزینه کنیم برای احداث زندان یا برای تدبیر پیامدهای یک رفتار مجرمانه، اگر همین هزینه در بخش پیشگیری بره، یعنی آسان کردن ازدواج جوانان، این یک، آموزش مهارت‌های همسرداری که زن و شوهرها به رضایت از زندگی دست پیدا کنن، به طور قطع و یقین از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری میشه. بنابراین دیگه لازم نیست جای دیگه. شبیه تلاش‌هایی است که برای پیشگیری از خرابی‌های سیلاب‌ها صورت می‌گیره. کدوم عاقلانه‌تره، اینکه سیل بیاد، زلزله بیاد، ما برای خرابی‌هاش هزینه کنیم؟ اینجا حرفای گفتنی فراوانی وجود داره، قوانین دیگری وجود داره. انشالله در نوبت دیگه قوانینی که در حوزه آموزش،
بله،
چه در حوزه حقوق و مسئولیت‌ها، چه فنون و مهارت‌های، توضیحاتی رو من عرض می‌کنم.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و مدرس حقوق خانواده، پژوهشگر و مؤلف عزیز و ارجمند، و صحبت‌های خوبی که ارائه دادند. سپاسگزارم از شما و سپاسگزار از شما مردم عزیزی که ما را همراهی فرمودید در برنامه فقه و زندگی. انشاءالله زنده باشیم، هفته آینده باز هم در این برنامه در محضرتون خواهیم بود. التماس دعا و خدا نگهدار.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک، اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب، میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.